فرداست. امروز پنجشنبه 16 تیر ماه 1390 خورشیدی برابر با 7 ماه ژوئیه سال 2011 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی در هر کجای ایران که هستید و وقت بخیر از هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 60 دقیقه شامگاهی رادیو فردا در کنارتان خواهم بود. از همراهی همیشگیتان سپاسگزارم. عزیزان، در آغاز برنامه مطابق معمول همیشگی خبرها رو خواهیم شنید و پس از اون باز خواهیم گشت تا براتون تعریف کنم که چه ها براتون گردآوری کردیم. نوشین سید حسینی همکارم با تازه ترین خبرها اینجاست.
متشکرم الهه. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره اظهارات و دخالت فرماندهان سپاه پاسداران در امور سیاسی گفت که این نهاد یک نیروی صرفا نظامی نیست. به گفته آقای لاریجانی، اظهارات مطرح شده درباره اینکه سپاه پاسداران یک نیروی صرفا نظامی است با قانون اساسی مغایرت دارد. رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی گفت که در قانون اساسی تعابیری در دفاع از اسلام و مکتب اسلام برای سپاه پاسداران آمده است. عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی خبر از تشکیل کمیته ویژه‌ای از سوی آیت الله علی خامنه‌ای برای بررسی آنج قانون شکنی‌های دولت محمود احمدی نژاد خوانده می‌شود داد. حمید رضا ترقی با تأکید بر اینکه در هیچ دوره‌ای پس از انقلاب میان قوای نظام تا بدین حد استکاک وجود نداشته گفت دامنه این اختلافات حتی از دوران ریاست جمهوری بنی صدر هم بیشتر و کشدارتر بوده است. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره نامه محمود احمدی نژاد برای توقف طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها گفت که مخالفت رئیس جمهوری اسلامی با ایجاد کلاس‌ها و رشته‌های تک جنسیتی بوده است، نه با خود طرح. کامران دانشجو در گفتگو با ایسنا با اشاره به اینکه طرح مورد نظر در سال 1366 به تصویب رسیده اما تاکنون بر زمین مانده است، گفت آنچه باعث نگرانی رئیس جمهوری شده تبعات سویی است که این راهکارها احتمالاً در پی خواهد داشت. دولت جدید لبنان به ریاست نجیب میقاتی از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت. اعضای کابینه آقای میقاتی عمدتاً از اعضای حزب الله و متحدانش و بدون حضور نماینده‌ای از جریان 14 مارس تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در جریان رأی‌گیری نمایندگان عضو جریان 14 مارس به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند. از مجموع 128 رأی نمایندگان پارلمان لبنان، کابینه آقای میقاتی 68 رأی را به دست آورد. به دنبال عملیات هوایی نیروهای ناتو در شرق افغانستان، دست کم 3 زن و 8 کودک کشته شدند. به گزارش CNN، از قول شاهدان محلی دست کم 11 غیر نظامی در اثر این عملیات کشته شدند. این عملیات به دنبال بمباران چند خانه مسکونی در استان خست در شرق افغانستان روی داده است. مقام‌های محلی در خست وقوع این عملیات را تایید کردند، اما هویت قربانیان این عملیات رسما مشخص نشده است. فعالان مدافع حقوق بشر در بلاروس میگویند روز چهارشنبه دیروز دست کم 100 تن از مردم به اتهام شرکت در تجمعات اعتراض‌آمیز در مینسک، پایتخت این کشور و دیگر شهرهای آن کشور بازداشت شدند. وسنا، یکی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در بلاروس، شمار این معترضان را چندین هزار تن برآورد کرده است. مخالفان حکومت بلاروس تجمعات اخیر را اعتراض با کف زدن خواندند. موج جدید اعتراضات در بلاروس 4 روز پیش آغاز شده است. بانک مرکزی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه برای دومین بار در 4 ماه اخیر نرخ بهره بانکی را افزایش داد. بر پایه این تصمیم، حداقل نرخ بهره بانکی در بانک‌های اتحادیه اروپا از 1.25% به 1.5% افزایش پیدا می‌کند. این تصمیم به دنبال افزایش نگرانی‌ها از گسترش موج تورم در کشورهای اتحادیه اروپا گرفته شده است. نرخ تورم در کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم‌اکنون به 2.7% رسیده است.
نوشین سید حسینی خبرها را از او میشنیدیم. و ما چه برایتان در این مجله شامگاهی رادیو فردا گردآوری کرده ایم؟ مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بران است تا هفته آینده با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار کند. لوموند، روزنامه معتبر فرانسوی، می نویسد که جمهوری اسلامی ایران می کوشد لیبی و سوریه را به باتلاقی برای ناتو و متحدانش بدل کند. چکیده ای از این مقاله را خواهیم شنید. در حالی که دادگاه بین المللی لاهه معمر قذافی را تحت پیگرد قانونی قرار داده، مطالعاتی در دانشگاه آکسفورد نشان می دهد که صدور حکم جلب به وسیله دادگاه بین المللی لاهه برای دیکتاتورهایی که دست به کشتن مردم خود می زنند اقدامی مثبت است. با یکی از این اساتید در دانشگاه آکسفورد گفتگو کردیم.
ماهیت و مکانیزم و دینامیک اینکه این حکومت‌ها رو سر کار نگه می‌داره چیه؟ اینا داد و ستدی که با آدمکشایی که دور و بر خودشون هستن می‌کنن دیگه. تا من هستم شما هم هستید. اگر من نباشم شما نیستید.
مادر زهرا رهنورد گفته است که از وضعیت سلامت جسمی دخترش و همسر او میرحسین موسوی نگران است. در این باره با مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس گفتگو کرده.
مسئله بسیار جدی است، مسئولیت سنگینی برای مقامات قضایی ایران به دنبال داره و برای تمام اونایی که مداخله داشتن در این وضعیت غیر قانونی باید هشدار داد نسبت بهشون. وضعیت جسمانی خانم رهنورد آقای مهندس موسوی.
و از امروز رهروان مهر و کین در نیمه دوم مجله شامگاهی پنج شنبه ها پخش خواهد شد. همه اینها و بیش از اینها در همین 54 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که گرم بازدیدی از بوگوتا پایتخت کولومبیا در آمریکای لاتین است، تصمیم دارد هفته آینده با علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند، در حالی که به اذعان خود او جزئیات قطعی این مذاکرات هنوز روشن نشده است. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یوکیا آمانو می‌گوید مهمترین پیام به سران تهران این است که باید توافق ایمنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاملا به کار بندند و به کلیه دیگر تعهداتشان در این زمینه وفا کنند. اشاره آقای آمانو از جمله به پروتکل الحاقی است که بر پایه آن بازرسان آژانس می توانند از کلیه تأسیساتی که در ایران مشکوک تشخیص دهند سرزده بازرسی کنند. آقای آمانو همزمان خواستار همکاری بیشتر تهران با جامعه بین المللی شده و تأکید کرده که تصمیم ایران به گسترش قابلیت‌هایش در غنی‌سازی اورانیوم نگرانی‌های عمیقی همراه آورده است. سران تهران این تصمیم را به گفته آقای آمانو در نامه‌ای بسیار ساده با آژانس در میان گذاشتند. جمهوری اسلامی ماه گذشته اعلام کرد که تولید اورانیوم غنی شده در حد بالا را به پناهگاهی زیر زمینی منتقل می کند و میزان اورانیوم غنی شده را افزایش خواهد داد. با اعلام این تصمیم جامعه بین المللی به برنامه هسته‌ای تهران دوچندان زنین شده است و استدلال می کند که ایران از تأسیساتی برخوردار نیست که به این میزان اورانیوم غنی شده نیاز داشته باشد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی همانند گذشته با تأکید بر اینکه برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً صلح‌آمیز است، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره ضرورت تعلیق برنامه هسته‌ای ایران تا جلب اعتماد جامعه جهانی به صلح‌آمیز بودن آن را تا کنون نادیده گرفته است. در این گیرودار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید برای بررسی دعوت تهران از او برای سفری به ایران آمادگی دارد، اما سران جمهوری اسلامی پیش از آن باید این اطمینان را پدید آورند که از چنین سفری میتوان به نتایجی ملموس برای رفع این بحران دست یافت.
علیرضا طاهری گزارش میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
روزنامه لوموند چاپ فرانسه در شماره روز سه‌شنبه مطلبی منتشر کرده که در آن به احتمال کمک نظامی ایران به رژیم معمر قذافی در لیبی پرداخته است. چکیده ای از آنچه لوموند نوشته است را در گزارشی از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
مداخله نظامی کشورهای غربی در لیبی آیا به یک اتحاد محرمانه بین ایران و رژیم سرهنگ معمر قذافی انجامیده؟ این سوالی است که به نوشته روزنامه لوموند چاپ فرانسه محافل اطلاعاتی غربی مطرح می‌کنند و ارزیابیشان حاکی از آن است که جمهوری اسلامی می‌کوشد لیبی و سوریه را به باتلاقی برای متحدان ناتو تبدیل کند. به نوشته لوموند ایران می‌خواهد از تحولات جهان عرب و تضعیف موقعیت غرب در خاورمیانه در جهت انحراف اذهان عمومی از برنامه‌های هسته‌ای‌اش استفاده کند. بر اساس این ارزیابی اوایل ماه مه، اواسط اردیبهشت سال جاری، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای به نیروی قدس، شاخه خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دستور داده است که به سرهنگ قذافی در نبرد با نیروهای غربی یاری برساند. این خبر که از سوی منابع مستقل خبری تایید نشده، می‌افزاید کمک‌های ایران به لیبی شامل انتقال تسلیحاتی همچون موشک‌های زمین به زمین و زمین به هوا و همچنین خمپاره انداز می‌شود. بنوشته لوموند این سلاح‌ها ابتدا به اعضای سپاه قدس مستقر در الجزایر و سودان تحویل داده شده و سپس حدود 100 نفر از آن افراد سلاح‌ها را به منطقه‌ای در لیبی نزدیکی مرز با مصر منتقل کردند. این منابع اطلاعاتی می‌گویند که حسین طائب فرمانده اطلاعات سپاه گروه کوچکی از فرماندهان ارشد سپاه را به پایتخت لیبی فرستاده بوده است تا نحوه کنترل ارتباطات تلفنی و همچنین نظارت بر اطلاعات را به نیروهای دولتی لیبی آموزش دهند. به نوشته لوموند در فرمان آیت الله خامنه ای آمده است که در نتیجه حمله نیروهای ناتو به این مناطق و کشته شدن غیر نظامیان، دولت لیبی میتواند حملات تبلیغاتی علیه ناتو به راه بیندازد که موجب تضعیف موقعیت نیروهای غربی خواهد شد. به نوشته ناتالی نوگایرد نویسنده مقاله لوموند، منابع اطلاعاتی غربی معتقدند استراتژی آیت الله خامنه ای این است که تا حد ممکن کشورهای غربی را به تئاتر لیبی مشغول نگاه دارند تا آنها قادر به واکنش نشان دادن نسبت به سرکوب شدید اعتراض‌های مردمی در سوریه توسط دولت آن کشور که متحد اصلی جمهوری اسلامی در خاورمیانه به شمار می‌رود نباشند. به نوشته لوموند، نجات رژیم صاحب قدرت در لیبی با آنکه هیچ سنخیتی با طبیعت روابط ایران و لیبی ندارد، ولی در این حال زمینه است برای آنکه جمهوری اسلامی همان گونه که در افغانستان نشان داد، قدرت خود را به رخ نیروهای غربی بکشد.
شاهین بشیری گزارش میداد. و اما در حالی که معمر قذافی، پسرش سیف الاسلام و همچنین وزیر اطلاعات دولت به وسیله دادگاه بین المللی لاهه یا همان دیوان عالی بین المللی لاهه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و حکم جلبشان صادر شده است، برخی این بحث را مطرح می کنند که چنین احکامی راه خروج برای دیکتاتورها را می بندد و جنگ و کشتار مردم بیگناه تشدید می شود. اما کاوه موسوی دارای دکترای حقوق از دانشگاه آکسفورد و استاد همین دانشگاه در رشته حقوق بین الملل در گفتگویی با همکارم شهران طبری می گوید این بحث نه تنها بی اعتبار است که شواهد و مدارک عینی خلاف آن را ثابت می کند. بیشتر بشنویم.
آقای موسوی، شما در دانشگاه آکسفورد خودتون و همکارانتون مطالعاتی انجام دادید که نشون میده صدور حکم جلب برای کسانی که بر علیه قومی یا مردم خودشون جنایت میکنند، مردم رو میکشند، مثبت هستش، علی‌رغم اینکه بعضیا معتقدن این موضوع باعث میشه که دیکتاتورها و کسانی که خشونت به خرج میدن طولانی تر بر سر جای خودشون بمونن و راه خروج براشون وجود نداشته باشه. ممکنه بگید چطور؟ چه شواهدی در دست هست؟
علت اینکه دیکتاتورهای از این نوعی که شما شرط دادید قدرت ول میکنن، رها میکنن، میرن، در هیچ مورد این نیست که دلشون میخواد قدرت رها کنن بل کنن. دیکتاتورها بل تعریف در اونجا هستن علارغم خواسته مردم خودشون و حکومتشون بر اساس زور و سرنیز است. اون چی که سبب میشه اینا برن سفارای جدید نیروهاست، نیروهایی که میبینن که بر علیهشون یواش یواش دارن توازن داره به اون طرف میده بر علیه اینا. یکی از ابزارهایی که الان در روابط بین المللی شناخته شده همین دیوان جنایی بین المللی است. دیوان جنایی بین المللی عدالت کور است اما نتیجه سیاسی دارد، چون نمونه‌های خیلی صریح و روشنی الان از این 10 سالی که این دیوان از حیاتش میگذره، 10 سال اندیکش میگذره هست. چون نمونه میلاسویچ نگاه کنین در کنفرانس دیتون امروز مدارک زنده‌ای هست که که موضع خودش رو معتدل تر کرد، به خاطر اینکه خطر دادخواستی و رسیدگی به جنایاتی که در اونجا داشت میشد در دیوان بود. به این دلیل بود. امروز اساسش هست این موضوع. یوگسلاوی گرچه دیوان جنایی بین‌المللی نیست، ولی اساس کارش همونه. یعنی که شما اگر تجاوز به حقوق اولیه انسان‌ها کردید و از اون نوع جرایمی که شما قبلا در اول مصاحبه توضیح دادید مرتکب شدید، انتظار عدالت داخلی رو اگه نداشته باشید، بدانید که دادگاه‌ها در اختیار خودتون هستن، به طور یقین انتظار عدالت بین‌المللی داشته باشید. این توازن نیروها بر علیه این دیکتاتور وقتی حرکت میکنه، یکی از عناصری هم که سبب میشه که این توازن نیروها حرکت کنه همین وجود دیوان جنایی بین‌المللی است، که همین وجودش، همین که یک استردادی یا حکم جلبی یا کیفرخواستی آماده میشه، خود به خود آقایون فرصت طلب هایی که دورور این دیکتاتور هستن حساب خودشون دستش میاد.
بله این نکته که... بله آقای موسوی، این نکته هستش که میخواستم راجبش سوال کنم. شما میگید که داده های عینی شما نشون میده که وقتی این حکم جلب برای یک دیکتاتور یا یک کسی که خشونت علیه مردم به خرج داده صادر میشه، اطرافش خالی میشه. این رو ممکنه توضیح بدید؟
خب نمونه زنده همین الان جلوی چشمون بشیر، آقای بشیر در سودان، ایشون با رأی مردم سر کار نیامده. افسری که با زور سرنیزه آمده سر کار، یکی از بزرگترین جنایات دوران معاصر هم در دارفور مسئولش مستقیما با خسر ایشونه. اما الان این دیکتاتور مطلق العنان بلا منازع سودان اومده به جای رسیده که صریحا اعلام کرده، یعنی مجبور شده اعلام کنه که از قدرت کنار خواهد رفت. علتش هم بسیار روشنه، به دلیل اینکه زیرش خالی شده. افرادی که این آدمو سر کار نگه داشتن، اون کسانی که باهاش بودن، همراه‌ها و همسفراش، دیدن که این آدم دیگه وزنه‌ای شده که براشون دور گردنشون داره آویزونه.
خب به این ترتیب فکر میکنید که در مورد قذافی هم که این حکم صادر شده و پسرش، حالا همین اتفاق میفته؟ یا مثلا اگر در مورد بشار اسد یه چنین حکمی صادر بشه، باز هم این موضوع منجر به منزوی شدن اینها میشه؟
اصلا تردیدی نیست. ماهیت مکانیزم و دینامیک این که این حکومت رو سر کار نگه میداره چیه؟ اینا داد و ستدی که با دور و برای خودشون، با آدمکشایی که دور و برای خودشون هستن میکنن دیگه. تا من هستم شما هم هستین، اگر من نباشم شما نیستین. اما وقتی دیوان جنایی بین‌المللی مداخله میکنه، دیوان میگه ما فقط ایشونه میخوایم، با دیگران شما حالا عدالت محلی هر کاری میخواد بکنه بکنه، فعلا ما با این سه نفر کار میکنیم. این بحث که تا من هستم شما هم هستید، روزی من نباشم شما نیستید، این فرمول به هم میخوره. این الان به طور آزمایشی و تجربی بر اساس اسنادی که از یوگسلاوی در دیوان هست، ما این مطالعه کردیم دانشگاه اکسفورد، الان میدونیم به علم الیقین میشود گفت که این بس که دیوان مداخلهش سبب میشه که دیکتاتورها پافشاری بیشتری بکنن، این بحث پوچیست. مسلما شخص دیکتاتور پافشاری بیشتری برای سر قدرت میکنه، اما پافشاری ایشون مساوی بر توانایی ایشون که سر قدرت بمونه نیست.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they follow?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
ساعت 19:18:15 است و حکایت ما هم اینجا همچنان باقی است. احترام و سادات نواب صفوی، مادر زهرا رهنورد، پس از ملاقات با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در گفتگو با سایت کلمه نسبت به وضعیت جسمی آنها ابراز نگرانی کرده است. همکارم آرش حسنیا در گفتگوی با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس، از او درباره جزئیات و چگونگی دیدارهای صورت گرفته بین خانواده میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با آنها پرسیده است. بشنویم از اردشیر امیر ارجمند.
ملاقات ها در یک شرایط امنیتی بسیار سخت صورت میگیره، با حضور تعداد بسیار زیادی از ماموران امنیتی و آزادی گفتگو وجود نداره و افراد کاملا در نزدیکی آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد هستند و به هر حال موضوع صحبت مسائل بسیار عادی باید باشه و قطعا و یقین از مسائل سیاسی و غیره نباید صحبت بشه و حساسیت بسیار بالایی نسبت به مسئله وجود داره. تعداد ملاقات ها اندک بوده و به نظر میرسه که اونها از حقوق یک زندانی عادی هم محروم هستن. این افراد که زندانی هستن بدون مجوز قانونی، بدون طی فرایندهای قانونی، از حقوق اولیه خودشون محروم هستن و هر گونه ملاقات هم بستگی به تصمیماتی هستش که مقامات امنیتی اتخاذ میکنند.
آقای امیر ارجمند، خانم نواب صفوی مادر خانم زهرا رهنورد گفتند که در آخرین ملاقاتی که داشتند آقای موسوی و همسرشون خانم رهنورد رنگ پریده بودند و کاهش وزن محسوسی داشتند. آیا شما میدونید علت این رنگ پریدگی و کاهش وزن شدید اونطور که خانم نواب صفوی گفتند چی بوده؟
به هر حال ما که اطلاعات دقیق در این زمینه نداریم. داشتن اطلاعات دقیقی مستلزم آزمایشات پزشکی است. آزمایشات پزشکی هم باید از طریق پزشکان مورد اعتماد اینها صورت بگیره، به صورت رسمی باشه و چیزی هستش که تا به امروز مورد قبول قرار نگرفته. ظاهرا این مسئله بسیار جدی است، مسئولیت سنگینی برای مقامات قضایی ایران به دنبال داره و برای تمام اونایی که مداخله داشتن در این وضعیت غیرقانونی و باید هشدار داد نسبت بهشون. وضعیت جسمانی خانم رهنورد آقای مهندس موسوی دل مشغولی مردم ایران هست، موجب نگرانی شدید مردم ایران است و همه فعالان جنبش سبز و همچنین در جامعه بین‌المللی حساسیت زیادی رو برمی‌انگیزه. اینا باید متوجه باشن که نمی‌توانند با افراد هر گونه که تمایل دارن رفتار بکنن. به نظر میرسه که میباید اینها تحت مراقبت پزشکی مشخص اونجوری که خودشون رضایت دارن صورت بگیره.
آقای امیر ارجمند، 4 ماه از حبس خانگی، بازداشت یا زندانی شدن آقایان موسوی و کروبی و خانم‌ها رهنورد و کروبی می‌گذره. بالاخره در این 4 ماه آیا مشخص شده که این آقایون و خانم‌ها کجا نگهداری می‌شند؟ کدام دستگاه و نهاد امنیتی، انتظامی یا قضایی مسئولیت این اقدام رو بر عهده داره؟
خب اون که معلومه الان در منظر خودشون هستن، منظر این 4 نفر به زندان شد و اونها در خونه خودشون زندان هستن. نکته بسیار حائز اهمیت قبول مسئولیت از جانب مقامات رسمی کشور هست. بارها تکرار کردیم که مقامات رسمی کشور هیچ گونه مسئولیت رسمی رو بر عهده نمیگیرند و هیچ کسی تا حالا از مقامات رسمی کشور به صورت رسمی حاضر نشده که مشخص کنه علت زندانی شدن این افراد چی بوده، به موجب چه حکم قضایی و چه فرایند قضایی اتفاق افتاده و حقوق اونها چی هست. رفتاری که با افراد خانواده اینها میشه یک رفتار غیر قابل قبول هست. محدودیت های شدیدی که برای اعضای خانوادهشون ایجاد میشه غیر قابل توجیه هست و آنچه که اتفاق میفته بیقانونی صرف هست و به مانند بسیاری از موارد دیگه‌ای که مقامات ارشد کشور حاضر به پاسخگویی نبودن و نیستند و فرافکنی میکنن و گامی که با هم دیگه دعواشون میشه تنها به برملا کردن بخشی از تخلفات قانونی یکدیگر اکتفا میکنن، این هم همین وضعیت داره. میباید که همه ما تلاش بکنیم تا این وضعیت غیرقانونی تغییر پیدا بکنه. وظیفه همه فعالان جنبش سبز هستش که کلیه تلاش خودشون به کار بندن در سطح ملی و بین‌المللی برای اینی که افرادی رو که حاضر به قبول قانون نیستن رو به عقب بنشونیم و مجبورشون کنیم که قانون قبول بکنن و وضعیت حقوق این 4 نفر مشخص بشه و هر چه زودتر از زندان خارج بشن و از حقوق اولی خودشون برخوردار بشن.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس، به پرسش‌های همکارم آرش حسن‌نیا پاسخ می‌داد. و اما عزیزان، این رادیو تریبونیست آزاد، برای پژواک صدای شما، برای پژواک دیدگاه‌های شما شنوندگانش. صدای شما هم صدای فرداست، اما این لزوماً به این معنا نخواهد بود که دیدگاه‌های شما دیدگاه‌های رادیو فرداست.
آقا سلام، اینا هر دفعه میگن سال جهاد اقتصادی، نمیدونم کار برای بیکاران ایجاد کنیم. به خدا الان 4 ماه خورده از این سال رفته، یه شغلم ایجاد نکردن هیچی، مردم بدبختر شدن، ما هم این 20 سال بیکاری. دست درد نکنه با این جهاد اقتصادی آقا. ممنون.
والا من از کوشگنار، یکی از بخشای آسیان بندرعباس مزاحم میشم. 3 روز قبل این 3 تا ماشین پرادو آوردن آقا، اصلا نه پول گمرکی دادن نه چیزی. بعدم جمهوری اسلامی میگه من دوز ندارم، مسئولام دوز نیستم فلان. به من به خدا با 3 میلیون تومان، با 3 میلیون تومان پاسگاه رو خریدم، پاسگاه مرزی رو. سپاه هم داره اونجا اسکله میزنه، همین کارگرای سپاه هم نفری 50 تومان پول گرفتن. یعنی با 5 تومان طرف 3 تا پرادو آورد. پلاکاشون هم که سندشون از قبل کله گمنده بود ردیف کرده بود، همونجا لبه دریه پلاک ماشینا رو چسبون بهش. و یا علی مدد، خدا شاهده. دوست دارم اینو تو رادیوتون پخش کنید صدای منو که به گوش آقای احمدی نژاد هم برسه، نگه فقط سپاه دزده، بابا نیرو انتظامی هم دزده. چی دزده؟ یه دونه پاسگاه مرزی چطور با 3 میلیون تومان خریداری میشه؟ ای وای هوار. خداحافظ.
به آقای احمدی نژاد بگم موقعیت جغرافیایی، وسعت جغرافیایی کشورت رو نمیدونی؟ آخه چطوری میخوای به هر نفر 1000 متر زمین واگذار کنی باهوش؟
همونجور که حضرت آقا گفتن اختلاف نظرها چیزی نیست که به ریشه مملکت صدمه بزنه و این رسانه های بیگانه هست که اینو بزرگش کردن این مسئله را. بدون این رسانه ها تو مثل دفعه های قبل شکست میکنن. خیلی ممنون، خدا.
آقای احمدی نژاد، شما منتخب ما یعنی 24 میلیون ایرانی هستید. هرگز نباید از مواضع خود در مقابل آیت الله خامنه ای عقب نشینی کنید. دنیا و ایران جمهوری اسلامی را به نام شما میشناسند. علی عزیز.
آقا خسته نباشین، ممنون از برنامه قشنگتان. راننده ترانزیتیم، از کشور الان مزاحم میشیم. خواستم بگم این حکومت دیکتاتور، اگه دیکتاتور نمیشد چجور کراک و شیشه آزاده؟ حرام نیست تو ایران، ولی چیزای دیگه حرامه به اسم اسلام. آقا این دیکتاتوری نیست، تمام جوان ها شیشه ای شدن. ممنون از برنامه قشنگتان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی امروز افغان نماینده تفت در مجلس اعلام کرد که احتمالاً محمد عباسی وزیر فعلی تعاون به عنوان وزیر ورزش و جوانان به مجلس پیشنهاد خواهد شد. تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران در پنانگ مالزی برای اولین بار مقام قهرمانی جوانان جهان دست یافت. پس از ایران، چین و روسیه به ترتیب دوم و سوم شدند. در آخرین روز بهادر مولایی و علیرضا کاظمی نژاد از ایران به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان فوق سنگین وزن جوانان جهان شدند. در اولین روز رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی آسیا در ژاپن، احسان حدادی در پرتاب دیسک به مدال طلا رسید. بعد از پرتابگران هندی و چینی، محمود صمیمی دیگر نماینده ایران چهارم شد. مریم توسی از ایران هم به مرحله پایانی رقابت‌های 100 متر بانوان راه یافت. در بسکتبال جام ملت‌های آسیا و انتخابی المپیک 2012، ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی با قطر، تایوان و قزاقستان همگروه شد. این رقابت‌ها 24 شهریور در ووهان چین برگزار می‌شود. در قرعه کشی مرحله گروهی انتخابی فوتبال المپیک 2012 که امروز در کوالالامپور مالزی انجام شد، تیم ملی امید عراق بعد از حذف پرماجرای تیم ملی امید ایران با تیم‌های استرالیا، ازبکستان و امارات در گروه دوم قرار گرفت. سه تیم برتر سه گروه این مرحله به طور مستقیم روانه المپیک لندن خواهند شد. تیم ملی هندبال جوانان ایران در تدارک رقابت‌های جهانی یونان بعد از لغو مسابقه‌های دوستانه با مجارستان و مصر، تیم گرجستان را 40-23 شکست داد. ایران در گروه چهارم رقابت‌های جهانی با تیم‌های کانادا، سوئد، اسپانیا، مجارستان و پرتغال همگروه است. در مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی جهان در ایتالیا، تیم‌های ایران و آمریکا به مرحله پایانی رقابت‌های تیمی راه یافتند. ایران در نیمه پایانی مکزیک را شکست داد. در کامپوند تیمی مختلط زنان و مردان نیز تیم ملی ایران بعد از شکست از هلند برای دستیابی به مدال برنز با کره جنوبی روبرو می شود. در دور دوم رقابت‌های تنیس اوپن بانوان در سوئد، ارغوان رضایی تنیس باز ایرانی تبار فرانسه با شکست 2-1 از هرکوک از اسلوواکی از دور رقابت‌ها بیرون رفت. در آخرین روز مرحله گروهی جام جهانی فوتبال بانوان در آلمان، با پیروزی‌های 2-1 استرالیا بر نروژ و 3-0 برزیل بر گینه استوایی، تیم‌های برزیل، استرالیا، آمریکا، فرانسه، انگلیس، ژاپن، سوئد و آلمان به مرحله یکشانبه پایانی راه یافتند. در فوتبال جام منطقه آمریکای جنوبی کوپا آمریکا، تیم ملی آرژانتین میزبان رقابت‌ها با لیونل مسی و همه ستارگانش در دومین بازی هم متوقف شد و با تیم ملی کولومبیا دیداری بدون گل داشت. در این گروه تیم کاستاریکا 4-0 بولیوی را شکست داد.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 است. به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این نیمه برای نخستین بار شنونده برنامه رهروان مهر و کین خواهید بود. اما نخست تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
متشکرم الهه. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره اظهارات و دخالت فرماندهان سپاه پاسداران در امور سیاسی گفت که این نهاد یک نیروی صرفا نظامی نیست. عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی از تشکیل کمیته ویژه‌ای خبر داد که از سوی آیت الله علی خامنه‌ای برای بررسی به گفته او قانون‌شکنی‌های دولت محمود احمدی نژاد تشکیل می‌شود. حمید رضا ترقی با تاکید بر اینکه در هیچ دوره‌ای پس از انقلاب میان قوای نظام تا بدین حد استکاک وجود نداشته گفت دامنه این اختلافات حتی از دوران ریاست جمهوری بنی صدر هم بیشتر و کشدارتر بوده است. وزیر علوم تحقیقات و فناوری درباره نامه محمود احمدی نژاد برای توقف طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها گفت که مخالفت رئیس جمهوری اسلامی با ایجاد کلاس‌ها و رشته‌های تک جنسیتی بوده است نه با خود طرح. دولت جدید لبنان به ریاست نجیب میقاتی از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت. اعضای کابینه آقای میقاتی عمدتاً از اعضای حزب الله و متحدانش و بدون حضور نماینده‌ای از جریان 14 مارس تشکیل شده است. به دنبال عملیات هوایی نیروهای ناتو در شرق افغانستان دست کم 3 زن و 8 کودک کشته شدند. به گزارش CNN از قول شاهدان محلی دست کم 11 غیر نظامی در اثر این عملیات کشته شدند. این عملیات به دنبال بمباران چند خانه مسکونی در استان خوست در شرق افغانستان روی داده است. فعالان مدافع حقوق بشر در بلاروس میگویند روز چهارشنبه دیروز دست کم 100 تن از مردم به اتهام شرکت در تجمعات اعتراض‌آمیز در مینسک، پایتخت این کشور و چند شهر دیگر بازداشت شدند. وسنا، یکی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در بلاروس، شمار این معترضان را چندین هزار تن برآورد کرده است. بانک مرکزی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه برای دومین بار در 4 ماه اخیر نرخ بهره بانکی را افزایش داد. بر پایه این تصمیم حداقل نرخ بهره بانکی در بانک‌های اتحادیه اروپا از 1.25% به 1.5% افزایش پیدا می‌کند. در برخورد یک قطار با اتوبوسی مملو از مسافر دست کم 31 تن در شمال هند کشته شدند. به گفته شهربانی هند این اتوبوس که با سرنشینانش از یک ضیافت عروسی بازمیگشت در تقاطعی در نزدیکی کانچیرامنگر با قطاری که از همین تقاطع میگذشت برخورد کرد. سن سکته مغزی در ایران به 45 ساله‌ها رسیده است. رئیس انجمن متخصصین مغز و اعصاب در حاشیه کنگره انجمن سکته‌های مغزی ایران با اعلام این خبر افزود بر اساس تحقیقات انجام شده سن شروع سکته‌های مغزی در ایران 10 سال زودتر از کشورهای دیگر است. به گفته دکتر حسین پاکدامن در حالی که احتمال سکته در کشورهای دیگر از سن 55 سالگی آغاز می‌شود، ایرانیان 10 سال زودتر در معرض سکته‌های مغزی قرار می‌گیرند.
با سپاس از نوشین سید حسینی. نوشین، دو تا خبر آخر بسیار غم انگیز بود.
متاسفانه.
خبر جالب هیچ وقت نداری؟
کمتر، چون میدونی که خبر بد همیشه خبره.
واقعا سپاسگزارم. و از امروز برنامه رهروان مهر و کین رو در همین ساعت، یعنی در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا پس از اخبار 19:30 خواهید شنید. سپس 30 دقیقه بامداد جمعه در نیمه دوم مجله نیمه شب و باز هم در ساعت 9 صبح و 2 بعد از ظهر جمعه بازپخش اون رو خواهید شنید. رهروان مهر و کین نام رشته برنامه های ویژه رادیو فرداست. نخستین تلاش رادیویی برای به دست دادن تاریخچه فراگیر از روابط واشنگتن و تهران از آغاز تا امروز و بگونه است که سایه شایعات و مسموعات و گرایش‌های شخصی آن را تیره و کدر نکرده باشد. این برنامه را علیرضا طاهری تهیه و اجرا و کیان معنوی کارگردانی کرده است. اما قبل از اینکه میکروفون را به اونها بسپاریم، اجازه بدید که از شما دعوت کنم که حتماً انتقادهای خودتون رو هم از ما دریغ نکنید. انتقادهای سازنده شما بهترین چراغ راه ما خواهد بود. خدا نگهدارتان.
Silence.
مهر و کین، آمریکا ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
روز یکشنبه سوم فروردین ماه 1359، شاه و همراهانش رأس پار قاهره پایتخت مصر شدند. انور سادات رهبر مصر که محمد رضا شاه را برادر خود می‌خواند، او را در کاخ قبه، کاخ شاهان مصر، جای داد. کاخی که محمد رضا شاه آن را از دوران نامزدیش با شاه دخت فوزیه، خواهر آخرین پادشاه مصر، به خوبی به یاد داشت. شاه این بار انزوا پیشه کرده بود و تن به دیدار با فرستادگان رسانه‌های گروهی نمی‌داد. تا اینکه اواخر ماه می، اوایل خرداد ماه، انور سادات در احوالپرسی تلفنی روزانه‌اش از شاه به او خبر داد که کاترین گرایم، که در ایران با نام کاترین گراهام شناخته می شود، مدیر مؤسسه مطبوعاتی واشنگتن پست، در قاهره و مایل به دیدار با اوست. شاه به سادات پاسخ می دهد: اما انور، ممکن است حرف های تندی درباره دوستتان جیمی کارتر بزنم. ناراحت که نمی شوی. انور سادات می خندد و می گوید: نگران من نباشید، هرچه می خواهید بگوید. کاترین گرایم همراه جیم هوگلند، گزارشگر واشنگتن پست، به دیدار شاه در کاخ سلطنتی قبه می روند. این آخرین گفتگوی مطبوعاتی شاه تبعیدی ایران پیش از مرگ اوست. جیم هوگلند در گزارشش از این دیدار که نخست در واشنگتن پست و سپس روز 28 ماه می 1980 در اینترنشنال هرالد تریبیون چاپ پاریس منتشر شد می نویسد:
شاه که در پی آخرین عمل جراحی بر روی او بسیار لاغر و رنجور می نمود، جامعه خوشدوختی بر تن داشت، اما بر اثر لاغری زیادش گشاد و بیقواره به تنش زار می زد. شاه نزدیک به 2 ساعت به پرسش های من و خانم گراهام پاسخ داد. او در گفته‌هایش به خصوص هنگام یاد کردن از برنامه‌های بلند پروازانه‌ای که برای کشورش ایران داشت، پی در پی آه می‌کشید و افسوس لغزش‌های گذشته را می‌خورد. او می‌گفت: خیلی‌ها به من می‌گویند که اگر در آن روزها دست دولت و نظامیان را باز می‌گذاشتم، خونریزی 100 بار کمتر از آن می بود که بر اثر نرمش و سازش و تسلیم قدرت به نیروی مخالفان پیش می آمد.
به گزارش جیم هوگلند، شاه در این گفتگو آمریکا و بریتانیا را آشکارا متهم کرد که در روزهای بحرانی اواخر پادشاهیش او را رها کردند و با مخالفانش کنار آمدند. شاه سپس رسانه‌های گروهی غرب را آماج تیرهای انتقادی زهرآگین می‌کند و به کاترین گرایم مدیر و جیم هوگلند گزارشگر روزنامه واشنگتن پست به هیچ مجامله‌ای می‌گوید:
شما دلتان برای حقوق بشر می‌سوخت، شما از نبود مردم سالاری و آزادی در ایران رنج می‌بردید، بفرمایید این هم حقوق بشری که می‌خواستید. این هم مردم سالاری و آزادی هایی که از نبود آن در دوران پادشاهی من رنج می بردید.
محمد رضا شاه پهلوی بامداد روز پنجم مرداد ماه 1359 در پی 24 ساعت دست و پنجه نرم کردن با مرگ، دست خوش طبی تند و سوزان اما در اقما دیده بر جهان فرو است. در مراسم باشکوهی که انور سادات برای تشییع پیکر برادرش محمد رضا شاه برپا کرد، جز ریچارد نیکسون رئیس پیشین جمهوری آمریکا و کنستانتین پادشاه برکنار شده یونان از دوستان نزدیک او نشانه چندانی به چشم نمی‌خورد. حتی از ملک حسین پادشاه اردن، دوست دیرین و بسیار وامدار شاه. شاه پیش از مرگ به جیم هوگلند گفته بود که حتی استعفای او از مقام پادشاهی نیز به رهایی دیپلمات‌های آمریکایی گروگان دانشجویان پیرو خط امام یاری نخواهد داد. و اکنون ثابت می شد که مرگ شاه نیز در آزادی این گروگان‌ها بی اثر است. 52 دیپلمات آمریکایی حتی پس از مرگ شاه نیز در بند ماندند. چند روز پس از درگذشت شاه، دقیقاً روز 30 شهریور ماه 1359 عراق زیر فرمان صدام حسین نخستین تجاوز نظامیش به خاک ایران را آغاز کرد. جنگی که با ادامه اسارت دیپلمات‌های آمریکایی در تهران جهان غرب را در کنار عراق جای داد. اما نه آنچنان که صدام حسین پیروز از میدان بدرآید. یاری های جهان غرب به عراق آنچنان بود که جمهوری اسلامی نیز از میدان جنگ پیروز بیرون نیاید. بدین سان جنگ عراق و جمهوری اسلامی با میلیون ها کشته، زخمی و آواره و نیز میلیارد ها دلار خسارت به هر دو طرف 8 سال تمام به درازا کشید. در هر حال زیر بار همین جنگ خانمان سوز بود که جمهوری اسلامی سرانجام پس از 444 روز گروگان‌های آمریکایی را آزاد ساخت. آمریکایی‌ها در این مدت بر پایه سنت دیرین در کشورشان با آویختن و گره زدن نوارهای زرد بر در و دیوار و درخت یاد این گروگان‌ها را زنده نگاه داشته بودند و نیز با ترانه‌ای به نام نوار زردی گرد درخت بلوط پیر گره بزن. خواننده این ترانه از زبان مردی که دوران دور و دراز پرعذابی را دور از شهرک زادگاهش در اسارت گذرانده است خطاب به معشوقه او این چنین می‌خواند: این دوران را گذراندم، اکنون به خانه می‌آیم. اگر همچنان به یاد منی، اگر همچنان مرا عاشقانه دوست می‌داری، نوار زرد رنگی بر تنه درخت بلوط پیر، درخت بلوط پیر سر راه شهرکمان گره بزن. گلدادی دورمانده از دلبر با اتوبوس ره سپار شهرک معشوقه می شود. به شهرک نزدیک می شود. دلداده بیتاب است. آیا نوار زرد رنگی به دور تنگی درخت بلوط پیر بسته شده یا نه؟ دلداده جرأت دیدن نداره. اتوبوس به شهرک نزدیکتر می شود. دلداده سرشار از هراس و دلهوره چشمانش را می بندد. جرأت نگاه کردن نداره. از راننده اتوبوس می خواهد به او بگوید که آیا بر درخت بلوط پیر نوار زردی می بیند یا نه. راننده اتوبوس می خندد. نوار زرد بر گرد تنه درخت بلوط پیر. کجای کاری آقا؟ چشم ها را باز کن. نه تنها درخت بلوط پیر که همه در و دیوار و درخت ها را با نوار زرد آذین بستند. Now the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see 100 yellow ribbons round the old tree. 52 دیپلمات آمریکایی گروگان دانشجویان پیرو خط امام در جمهوری اسلامی ایران بر پایه قرارداد 19 ژانویه 1981 9 دی ماه 1360 میان نمایندگان جمهوری اسلامی از جمله بهزاد نبوی عضو دولت حجت الاسلام، محمد رضا باهنر نخست وزیر و نمایندگان واشنگتن آزاد اعلام شدند. As the ceremonies on Capitol Hill begin, the
hostages run a jeering gauntlet of Iranian students. همزمان با آغاز مراسم سوگند رونالد ریگان با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر کارتر دانشجویان، گروگان‌ها سوار هواپیمای 727 الجزایر شدند.
دو روز بعد 11 دی ماه این 52 دیپلمات با استقبال باشکوه هموطنانشان وارد زادگاه خود شدند. در آن روز از در و دیوار و درخت‌های آمریکا نوار زرد می‌بارید. در جمع استقبال کنندگان رسمی از دیپلمات‌های اسیر در ایران جای جیمی کارتر خالی بود. جمهوری اسلامی آزادی گروگان‌های آمریکایی را چندان به تأخیر انداخته بود که شکست جیمی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مسلم شده باشد.
I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States.
The ceremony ends about 12:25.
مراسم سوگند در ساعت 12:25 دقیقه پایان یافت.
Some 7 minutes later, the planes bearing the hostages and Algerian officials.
7 دقیقه بعد هواپیمای حامل گروگان‌ها از باند فرودگاه ایران برخاست.
A final insult to Jimmy Carter.
آخرین تلاش برای تحقیر جیمی کارتر تا هیچ گونه امتیازی از آزادی گروگان‌ها نصیب دولت او
نشود. In a holding room just after the ceremony, the new president is briefed by press secretary James Brady.
و سرانجام این رونالد ریگان بود که رسماً خبر آزادی گروگان‌ها را به آمریکاییان داد.
Some 30 minutes ago,
حدود 30 دقیقه پیش هواپیمای حامل گروگان‌های آمریکایی قلمرو ایران را ترک کرد.
Left Iranian airspace and are now free.
رونالد ریگان رقیب انتخاباتی پرزیدنت کارتر پیشتر به جمهوری اسلامی هشدار گفته بود که اگر دیپلمات‌های اسیر را آزاد نکند به محض ورودش به کاخ سفید ایران را بمباران خواهد کرد. در پایان این رانالد ریگن بود که به عنوان ساکن جدید کاخ سفید واشنگتن و رئیس جدید جمهوری آمریکا به دیپلمات‌های آزاد شده در تهران و بازگشته به میهنشان خوش آمد گفت. جمهوری اسلامی از جیمی کارتر به دلیل اینکه به شاه اجازه ورود به آمریکا را داد انتقام گرفته بود، یا از بیم تهدید رانالد ریگن دیپلمات‌های آمریکایی درمند دانشجویان پیرو خط امام را آزاد ساخته بود، یا هر دو؟ به این پرسش ها تا دستیابی به اسناد لازم هنوز نمیتوان پاسخی قاطع داد. شش روز پس از آزادی دیپلمات‌های آمریکایی در بند دانشجویان پیرو خط امام، روز 17 دیماه 1360، پرزیدنت ریگن رئیس جمهوری از بروس لنگن، آخرین کاردار سفارت واشنگتن در تهران و مهمترین دیپلمات اسیر در ایران، در کاخ سفید رسما پذیرایی کرد. خبر بازگشت گروگان‌های آمریکایی دانشجویان پیرو خط امام و استقبال‌های پی در پی و باشکوه از آنان در ایران با سکوت و خاموشی همراه شد. جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خمینی به چاپ تمبرهایی درباره این گروگانگیری بسنده کرد. ایران همچنان درگیر جنگی خانمانسوز با عراق بود که 7 دیگر هم ادامه یافت. رانالد ریگن از سوی دیگر سلفش جیمی کارتر را متهم کرد که با تنها گذاشتن محمد رضا شاه در مقابله با انقلابیون هوادار آیت الله خمینی خطای بزرگی مرتکب شده است.
I did criticize the president because of our undercutting of what was a stalwart ally, the Shah of Iran.
من از رئیس جمهوری بدین دلیل مؤکداً انتقاد کردم که آمریکا به شاه ایران متحد مستحکم ما در منطقه آسیب زده است و من به هیچ روی مجاب نشدم که شاه با ملتش با فاصله آنقدر زیاد ناهمخوان بود و آنها می‌خواستند که چنین اتفاقی بیفتد. شاه در مدتی چشمگیر پیشنهاد ما را پذیرفته و بار ما را در خاورمیانه بر دوش گرفته بود و من این را لکه سیاهی در کارنامه ما می دانم که او را از خود نومید کردیم. اگر اوضاع بهتر شده بود، آنچه شاه انجام داده بود یا می خواست انجام دهد ساختن خانه با هزینه های اندک بود، گرفتن زمین از دست ملاها و توزیع آن در میان روستاییان بود تا خود مالک زمین شوند و کارهای دیگر از همین نوع. ولی ما ایران را به خشک متعصب جنون زده‌ای واگذار کردیم که هزاران و هزاران تن از مردم را سلاخی کرده و نام آن را اعدام گذاشته است.
Fanatic who has slaughtered thousands and thousands of people, calling it executions.
رویارویی جمهوری اسلامی با واشنگتن به رغم آزادی 52 دیپلمات آمریکایی گروگان دانشجویان پیرو خط امام در کوره راه‌های کین ادامه یافت. دکتر بهمن آقایی دیبا، استاد دانشگاه در آمریکا، هواداری واشنگتن از بغداد در جنگ با ارتش و سپاهیان زیر فرمان آیت الله خمینی از یک سو و پشتیبانی جمهوری اسلامی از سازمان‌های تندروی مانند حزب الله لبنان و حرکت مقاومت اسلامی یا حماس، جنبش تندرو فلسطینی را از دلایل اصلی ادامه کینورزی ایران و آمریکا با یکدیگر می‌داند.
بعد از انقلاب باید بگم که
وضع شروع میکنه به عوض شدن. دولت جدید انقلابی که در ایران روی کار اومده با سوءظن زیاد نگاه میکنه به غرب و به رابطه‌ای که غرب با شاه داشته و احساس خطر میکنه از جانب آمریکا. این احساس خطر رو میکنم همچنان در عرض این 30 سال گذشته با همه تحولات بالا پایینایی که در روابط دو کشور وجود داشته همچنان ادامه پیدا کرده. مسئله گروگانگیری پیش میاد و قطع سیاسی روابط بین دو کشور متعاقب اون جنگ ایران عراق و دخالت آمریکا حداقل در مراحل پایانی اون جنگ به نفع عراق و مسائل مربوط به جبهه گیری ایران با جنبش های مثل حزب الله در منطقه و کمک به برخی فعالیت های تروریستی در منطقه و البته دشمنی با اسرائیل. خب اینها منجر میشه به اینکه یک نوع جبهه گیری غرب به خصوص آمریکا در مقابل دولت ایران به وجود بیاد که عمدتا متمرکز هست روی 3 نکته: حمایت ایران از تروریسم، تلاش اون برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و ضدیت اون با طرح صلح خاورمیانه و اصولا ضدیت با اسرائیل. و من فکر کنم اینها تا مسائل مربوط به امروز همچنان ادامه دارد.
دکتر بهمن آقای دیبا، دیپلمات پیشین در واشنگتن. در پی آزادی دیپلمات‌های آمریکایی گروگان دانشجویان پیرو خط امام، واشنگتن که آشکارا خواستار پیروزی عراق زیر فرمان صدام حسین بر ایران نبود، در تلاشی نافرجام کوشید تا با تهران نزدیک شود. به گفته یه تحلیلگران غربی، جمهوری اسلامی با مزمزه و مزمزه کردن به گروگان گرفتن دیپلمات های آمریکایی در تهران، سناریویی مشابه آن را در لبنان گرفتار جنگ داخلی به صحنه آورد. در لبنان چند تبعه جهان غرب از جمله آمریکا گروگان گرفته شدند. دولت پرزیدنت ریگن امیدوار بود که با نزدیکیش با تهران آزادی این گروگان های آمریکایی از چنگ شیعیان تندرو لبنانی را تأمین کند. از سوی دیگر شماری از همکاران دولت پرزیدنت ریگن از جمله سرهنگ آلیور نورث امیدوار بودند که با فروش سلاح‌های به جمهوری اسلامی در جنگ با عراق، دلارهای دریافت شده از تهران را برای تجهیز شورشیانی هزینه کنند که در نیکاراگوئه با حکومت چپگرای آن کشور در ستیز و در نبرد بودند. و چون قصه به اینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرف حکایتی گفتی، اما شمه ای نیز ما را بازگوی از اینکه فی الحقیقه بعد از آن همه رنج فرستادگان ینگی دنیا به تهران و اسارتشان، خداوندگاران قصر ابیز از کاهنان حاکم بر ایران زمین یاری خواستند. شهرزاد گفت: شب به سر آمده، سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم، حکایت ها تو را خواهم گفت از عجایب هوش ربای حلقه سیاست بازان، سیاست بازی، سیاست یاری و سیاست ورزی.